أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. والخلاصة ما يثبت هنا بالأدلة على تقدير التمامية هو ملكية المتملك بعد قيامه بأفعال كالغوص وإحياء الحيوان والأرض، وما يتوقف على الملك البيع. وفي مثل هذه المواضع لا حق للمالك في المال. خلاصه و چکیده ابحاثی که تا حالا در این بحث بیان شده این است که آنچه که به ادله ثابت می شود، اگر این ادله رو سندن و دلالتن بپذیریم و از اشکالات فرض کنید غمز عین کنیم و بگیم این ادله تام و سندن و دلالتن، حالا اون چیزی که به این ادله ثابت می شود بر این فرض این است که ملکیت متملک است. کسی که اگر به جای متملک هم می فرمونن ملکیت آخذ است، اون کسی که آمده این رو اخذ کرده. منتها ملکیت متملک بعد از این امور، قیام به افعال، بعد از اینکه به یه افعالی قیام کرده باشه، اون افعال مثل غوص حسب اون روایت غوص، یا احیاء حیوان حسب اون روایتی که داشت شیعی یا بعیری در فلاتی از ارض و بعد او رو میاد احیاء میکنه و از هلاکت نجات میده، و احوال ارض یا احیاء ارض بره بکنه، یه زمین است مالکش رها کرده، این آمد اون زمین رو احیاء کرد، بالاخره یه کاری بکنه، مجرد اینکه بیاد اخذ بکنه بدون کار از این ادله در نمیاد. یا این است که ما یتوقف علی الملک، یا بیاد یه فعلی انجام بده که توقف بر ملک داره، مثل اینکه بیاد بفروشه، خب لا بیع الا فی ملک، یا بیاد هبه بکنه، لا هبه الا فی ملک و امثال ذلک. بنابراین یا اون کارهای فیزیکی رو انجام بده که غوص و احیاء حیوان و ارض و امثال ذلک باشه، و یا همونطور که دیروز گفته شد مثل اینکه تغییری در اون متاع بیاد ایجاد بکنه، یا مشابه تغییر بیاد ایجاد بکنه، و یا اگر این کارا رو هم نکرده، هیچ کدوم از این کارا رو نکرده، بیاد اون ما اخذهو را، یک فعلی راجع به اون ما اخذهو انجام بدهد که اون فعل نیاز داره به ملکیت، مثل اینکه بیاد او رو بفروشه یا بیاد اون رو وقف کنه مثلا. و ما یعنی و ما یعنی فعلی که توقف داره بر ملک کلبه. حالا در این موارد که آخذ یک کار فیزیکی انجام داده یا آمده کاری کرده که متوقف بر ملک است، در این موارد و این مواضع دیگه لا حق للمالک فی المال، اون معرض دیگه حقی برای او در اون مال نیستش که بیاد مطالبه کنه و بگه که من پشیمان شدم، این مال رو به من باید برگردانی. مثل باب هبه نیست، هبه یه به غیر زیرحم و فلان نیستش که واهب اگه پشیمان شد میتونه بیاد مطالبه بکنه. و اما اذا لم تتم الادله و تصرف الاخذ فی تصرفا غیر موقوفا علی الملک علی المالک غلط، فالمرجع عند الشک فی بقاء ملک المالک السابق و حقه و سیرورت او ملکن للآخذ الوجوه المتقدمه تحت عنوان شک فی خروج الملک بالاعراض. اما اگر این گفته ای که گفتیم بنابراین بود که تمامیت ادله رو بپذیریم. حالا اگه ما گفتیم نه این ادله نمیشه برش استدلال کرد و اشکال در این ادله داشتیم و اگرم قبول میکنیم میگیم در مورد خودشه، ما یه قاعده عامه ازش نمیتونیم استفاده کنیم برای همه جا، یه موارد خاصه ایست که اون روایات دلالت کرده، اما تو هیچ کدوم از این روایات مثلا نبود. حالا تلویزیونش گذاشته مثلا بیرون از خونه، یا فرض کنید که فرشی رو گذاشته یا میزی رو، صندلی چیزی رو برشته گذاشته، این مورد اون روایات اگر گفتیم نه اطلاق و عمومی از اون روایات استفاده نمیشه. حالا و اما اذا لم تتم الادله، اون ادله که بهش استدلال میشد تمام نشد، و تصرف الاخذ فیه تصرفا غیر موقوفا علی الملک، و آخذ هم آمد تصرفی کرد در اون متاع که اون تصرف موقوف بر ملک نبود، نیومد بفروشه. اگه اومد فروخت، یه راه حلی رو دیروز بیان کردیم، گفتیم اگه بفروشه مشمول ادله میشه، مدلول التزامی میشه که فرم. اما این تصرف این چنینی هم نکرد. اگه نشد اینجا قهرن ما شک میکنیم اون ادله که شامل نشده، همچین تصرفی هم نکرده تا اطلاقات و عمومات ادله بیع و شراء و اینا بخواد بگیره، قهرن شک میکنیم الان این در ملک این آقای آخذ وارد شده یا وارد نشده، و آیا از ملک اون معرض خارج شده یا مخارج نشده، مرجع عند شک فی بقاء ملک المالک السابق در جایی که مالک بوده، و حقهی در جایی که مالک نبوده و حق او بوده، که در باب اراضی دو تا روایت داشتیم، دو جور روایت داشتیم، بعضیاش ازش استفاده ملکیت میشد، بعضیش استفاده حق میشد، که یعنی این اون قبلی حق داشته نسبت به این زمین. بنابراین که بگیم احیاء اراضی موجب ملکیت نمیشه، موجب این میشه که حق پیدا بشه، مثلا مثل باب تهجیر، که تهجیر باعث ملکیت نمیشه، باعث حق میشه. حالا فالمرجع عند الشك في بقاء ملك المال که سابق و حقش على اختلاف موارد و سیرورته و شک در گردیدن اون مال ملک برای آخذ، مرجع چیه؟ الوجوب المتقدمه، این الوجوب المتقدمه خبر اون فالمرجعه، فالمرجع در این موارد الوجوب المتقدمه تحت عنوان شک فی خروج الملک بالاعراض، اون وجوهی که گذشت تحت این عنوان که ما این عنوانو داشتیم دیگه، که در صفحه 196 حکم شک فی خروج الملک بالاعراض، اونجا تحت این عنوان وجوهی آوردیم، مرجع ما میشه اون وجوهی که تحت اون عنوان اونجا ذکر کردیم. خب حالا این بحث هایی که کردیم همش مقدمه بود برای این بحث اصیل این کتاب، و اون اینه که حالا اگر ما در باب شخص طبیعی قائل شدیم به این که اعراض موجب خروج از ملکیت میشه، و یا آخذ مالک میشود، حالا با خصوصیات و شرایطی گفتیم، آیا این حرف رو که ما راجع به شخص طبیعی میزنیم در شخص اعتباری هم میتونیم بزنیم؟ مثلا حالا بانک، خب صندلی داره، میز داره، چه داره، فلان داره، کولر داره، فلان اینا داره. اینا مادان اینا رو گذاشتن بیرون، کولر جدید خریدن، صندلی جدید خریدن، چه اینا رو گذاشتن بیرون، اعراض شد، آیا اینجا هم حکم همون جایی داره که یه آدم میاد اینا رو اعراض میکنه؟ به ایست که بگیم از ملک بانک به واسطه اعراض خارج میشه، یا و کسایی هم که میان بر میدارن مالک میشه. اگه این حرفا رو ما در شخص طبیعی زدیم، گفتیم اعراض شخص طبیعی موجب خروج از ملکیت میشه، و آخذ اون معرضان ان مالک اون مال معرضان ان میشود، اگه اونجا اینو گفتیم تو شخص طبیعی همچنین اعتباری هم میتونیم بگیم. کما اینکه از این طرف اگه برای یه شخص اعتباری آمدن برداشتن، حالا یه شخص طبیعی آمد صندلی شغلان و اینا رو گذاشت میخواد نو بخره، اینا رو هم گذاشت بیرون، اومدن ممثل بانک، مدیر بانک یا یک شرکت یا یه صندوق اومد چکار کرد؟ برای صندوق اینا رو برداشت، نه برای خودش، برای صندوق برداشت، برای بانک برداشت، برای شرکت برداشت. آیا این ملک اون شرکت میشه؟ ملک اون بانک میشه؟ ملک اون صندوق میشه؟ یا نه؟ بنابراین این جای تر داره، این کتاب از شخص الاعتباری هم در حقیقت میخواد اینا رو روشن بکنه، منتها روشن شدن اینا موقوف است برای اینکه خود حکم اونجا روشن بشه، حدود و ثغرش روشن بشه، چون این مباحث خیلی در کتاب فقهیه متعارفه بحثای دقیق همه جانبه اینجوری نشده بود، فلذا اونو مقدمتا تر کردن که حالا اون روشن بشه اونجا مسئله چجوریه، حالا ببینیم که آیا اون حرفی که در شخص طبیعی میزنیم در شخص اعتباری هم باید بزنیم یا نه. دراستو یعنی بررسی شمول ادله لشخص الاعتباری، برای شخص طبیعی که گفتیم، حالا شخص اعتباری. لو فرضنا ان الادله الماضیه تامتون فهل تشمل اون ادله اعراض شخص الاعتباری، که فقط اعراض شخص اعتباری رو حالا در تیتر که انا عنوان کردن در سؤال مطرح و اون طرفش هم هست، تشمل اعراض شخص اعتباری رو هم از نظر اینجوری بگیم، هم از نظر معرض هم از نظر آخذ، که معرض که اعراض کرده از ملکش خارج شده یا نه وقتی شخص اعتباری باشه، اگر آمد اخذ کرد گردیده شد برای شخص اعتباری، آیا در تملک شخص اعتباری وارد میشه املا؟ نه نه درسته، بقیهش هم اون نمیتونه، اون که عقل نداره، اون که اراده نداره، ممثلش یعنی ممثلش یعنی مدیر عامل که همه کارشه، یا رئیس مثلا اون امر اعتباری، اون به جای امر اعتباری ممثل اونه دیگه، که انه اراده منفصله اونه. نه نه به عنوان خودش نمیکنه، به عنوان خودش نمیکنه، به عنوان اون بانک میکنه، کارهای دیگه که به عنوان بانک میکنه، درست؟ الان این ممثل چون برای بانک انجام میده حقوق میگیره، کسی که برای خودش کار میکنه که حقوق نمیگیره، چون این کارا برای اونه حقوق میگیره. الان اینجا میاد میگه این کارو میکنه، میگه من برای بانک اعراض کردم، اینا رو میذارم بیرون، چون من ممثل بانکم، در حقیقت کارهای بانک رو با اون انجام میدم، از طریق من انجام میشه، به خصوص بر اون مبنایی که مبنای رکنیت، بنابر مبنای رکنیت گفتیم اصلا مدیر عامل جزء ساختاره، یعنی اصلا امر اعتباری یه جزءش همون مدیر عامله و جزء خود امر اعتباریه، نه اینکه امر اعتباری شیعی باشه، این ولی او باشه، این وکیل او باشه، نه، این اصلا جزء ساختارشه، بنابر اون مخصوصا دیگه این. بله متوجه این، من مدتی گوشام اینجوری شده که وقتی آقایون از دور صحبت میکنن مثل آن غیر ربطه. به خدمت شما هستم. خب بله، باید ببینیم که طبق اساسنامه چجوریه. این یکی از حرفا این بود که رعایت قبطه اگر نکرد معاملاتش درسته ولی مؤاخذه میشه. مثلا یه بانکی بنا بوده توی اساسنامهش اینه که مثلا باید به فلان افراد وام ندی، یا به خارج از کشور وام ندی، یا اون فلان استان به کسایی که بیرون از این استانن وام ندی. حالا این اومد وام داد، قبلا داشتیم اینو که در کتاب‌های حقوقی، بعضی کتاب‌های حقوقی ذکر شده که اینجا اون معامله میگن درسته، اون وام درسته، نمیگن الان این نه این وام نداده، الان اون پول که دست اونها هست نه، ولی اینو مؤاخذه میکنن که تو بنا بود ندی، این کارو نکنی، اینو مؤاخذه میکنن. ولی چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه اون حیثیت و اون پرستیژ و اون چیز، اون امر اعتباری از بین نره. درست؟ فلزا میگن کاراش نافذه، اما این کارا بر خلاف اساسنامه یا بر خلاف اون چیز مسببات هیئت امنا یا نمیدونم مجمع عمومی باشه، این مؤاخذه میشه و حتی ممکنه زمان هم به گردنش بیاد که باید مثلا جبران بکنه، ولی معاملاتش رو تنفیذ میکنن، کاراش رو تنفیذ میکنن. خب میگه یش، میفرماد یشمل تعلیل فی الحدیث سان الانف لیس لهذا طالب اعراض از شخص الاعتباری. میفهمان یکی از اون حدیثی که گذشت، اون حدیث دومی که قبلا گذشت، اینجور بود که درباره این بود که اون صفحه 166 صحیحه حریز، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بلغت العصا و شزاز. شزاز که گفتیم عبارت است از اون وسیله ای که دو تا خورجین رو به هم وصل می‌کردن که میخوان بیاندازن روی مرکب، این خورجین با اون کنه، یه چیزایی بوده که اینجوری با هم این دو تا رو وصل می‌کنه، این شزاز اسمش. والوتد که میخ باشه، والحبل بند و تناب، ولی اقال که پابند باشه که با یه حیوان رو به اون میبندن که فرار نکنه نره، و اشباههی. حضرت فرمودن لا بأس بلغته اینا و اشباه اینا، که یه امور خیلی خدمت شما عرض شد که مهمی نیستن در نظر عرفی و عقلایی، اینا اشکال نداره که آدم اینا رو برداره. بعد قال و قال ابو جعفر علیه السلام، یعنی امام صادق سلام الله علیه، مثلا فرمودن که ابو جعفر علیه السلام امام باقر میفرمودن لیس لهذا طالب، یعنی وجه این که میگیم اشکالی نداره اینه که کسی طالب اینا نیست، یعنی که اندر دل میکنن از اینا، حالا که دل میکنن و رها میکنن دیگه اشکال نداره برداری. پس اگه ما این عبارت رو اینجوری معنا کنیم، بگیم این تعلیله، یعنی امام صادق سلام الله علیه برای عدم بعث و اینکه جایز است لغته اینا، التقاط اینا و برداشتن اینا و اخذ اینا اشکال نداره، تعلیل کردن به فرمایش امام باقر که امام باقر فرموده اینا لیس لهذا طالب. پس حضرت از دل فرمایش امام باقر، البته معلومه که برای تعلیم دیگرانه دیگه، خدا عزاد که خب معلوم فرقی نمی کنن اونا با هم دیگه، از این تعلیل که شاید این منتشر شده بوده، مثلا من می دونستنم امام باقرم چه فرمایشی فرموده، یعنی این که من گفتم التقاط اینا اشکال نداره، برداشتن اینا اشکال نداره، این بر اساس فرمایش عام و کلی است که امام باقر تعلیم دادن و فرمودن که لیس لهذا طالب. این خب لیس لهذا طالب، این اگر ما به این تمسک بکنیم و اینو دلیل بتونیم قرار بدیم برای اینکه مال معرضان ان از ملک معرض خارج میشه و آخذ میتونه او رو برداره و تملک کنه، اگر از این حدیث این استفاده رو بکنیم که اونجا البته اشکالاتی بود، خب اینجا میگیم این شخص اعتباری رو هم میگیره دیگه، لیس لهذا طالب. یعنی اگر این صندلی مثلا فلان شرکت، فلان بانک، فلان صندوق دیگه این بخواد مستعمل شده و دیگه حالا فرسوده شما گوشتن بیرون دیگه میخوان نو بخرن بزنن، خب کسی بیاد بردار، خب لیس لهذا طالب دیگه، همون تعلیل اونجا اینجا هست. این لیس لهذا طالب یعنی مالکش دیگه دنبال، بعد طالب که آخذ، خب طالبش که میره برمیداره، مقصود از اینکه لیس لحاظا طالب این نیست که اصلا طالبی در عالم وجود نداره، پس شما میتونید برده اون که میره التقاط میکنه خب طالبشه دیگه. این لیس لحاظا طالب یعنی از حیث اینکه ملکش بخواد باشه و اون علاقه سابقه داشته باشه، نه اینا قطع علاقه میکنن میذارن بیرون، قطع علاقه میکنن میذارن بیرون، طالبی نداره. اون بانک هم همینجوره، مالک این متاع بوده قطع علاقه کرده دیگه، گذاشته بیرون، پس اشکال نداره. یشمل التعلیل فی الحدیث سان الانف، آنف یعنی اون که به نزدیکی ذکر شده، لیس لحاظا طالبون، این شامل می شود اعراض شخص اعتباری، که البته روشنه که اعراض شخص اعتباری مباشرتاً که نیست، خود شخص اعتباری که اراده و شعور نداره که بیاد اعراض بکنه. این اعراض معناش همون اعراض ممثلشه دیگه. مثلا حالا در مثال فرض کنید که یه مسجدیست، یه متولی داره، خب این حسیرهای اون سابقه حسیر مینداختن خیلی تو ما خونسار که بودیم، حسیرهای خیلی بعضی مسجدی بود حسیر، حالا این حسیره اینقدر دیگه روش آمد و رفت شده و بلا و اینا، میخوان عوضش کنن و میدارن میذارن بیرون مسجد، و یه که دیگه میان میخورن میذارن. حالا اون که گذاشته بیرون مسجد و دیگه نمیخوانش، حالا یه کسی میاد بر میداره، فقرهایی هستن، کسایی هستن که میان برای ما خوب میاد برمیداره میذاره فرض کن. خب این لیس لحاظا طالب ممکنه بگیم اینو میگیره، البته اگه مال باوقوفه باشه، حالا فقها فرمودن که باید بری به صرف مثلا چی بکنی، اما اگه نه ملک مسجد بوده نه وقف بوده، چون چیزایی که برای مسجد قرار میدن یا برای حرم ها قرار میدن دو قسمه، یه وقت وقف میکنن برای مسجد، یه وقت تملیک میکنن به مسجد. در اونی که تملیک کردن مال مسجده، احکام وقف رو نداره، اونا تنجیزش حرام باشه گلان بیزار اینا نیست، این مال مسجده. خب حالا این مالک این مال که مسجد باشه به توسط متولی اعراض کرده ازش، خب این مشمول این حدیث شریف مثلا میشه. خدمت شما، طالب توش انسان نیفتاده که، طالب یعنی کسی که طلب کننده، حالا چه شخص اعتباری چه شخص طبیعی، این مسجد هم اینو نمیخواد، شخص اعتباری هم دیگه اینو نمیخواد، میشه گفت. البته خب جای این هست که حالا بعضی افراد تشکیک کنن، مثلا دلیل قاطع اینا ظهوراته، ظهورات خب دیگه نمیشه قسم حضرت عباس باش خورد ظاهر، مگر اینکه بگی ظهورش برای ظهورش قسم حضرت عباس بخوری، اما به اینکه مطابق واقع و حتما اینطوریه که نمیشه. و اما سایر الاخبار، که اخباری بود که در غوص بود، در نمیدونم در حیوان بود، در به خدمت شما اراضی بود، سایر اخبار، فیمکن القول به ان التعبیر به ان المال ترکه صاحبه یوجب انصرافه عن اعراض شخص الاعتباری. فرمان که اما سایر اخبار، اونا ممکن است که این سخن دربارش گفته بشود، و اینکه در اون اخبار کلمه این داشتیم ترکهو صاحبهو، و در مورد شخص اعتباری کلمه صاحب انصراف داره از او. صاحب ظاهرش اینه که یعنی آدم مثلا صاحب اراده و شعور. ان التعبیر به ان المال ترکه صاحبه یوجب انصراف اون اخبار از اعراض شخص اعتباری، مگر اینکه بگیم بله انصراف داره قبول، اما القاء خصوصیت میکنیم. مثل این که فرمود اذا اصاب صوبک دم فغسله، دم شامل میز نمیشه، ولی اذا اصاب صوبک دم فغسله، صوب شامل میز نمیشه، شامل فرش نمیشه، شامل بدن انسان نمیشه، اما القاء خصوصیت میکنه که در نظر عرف فرقی بین اینا نیست، چون یه نحوه کسابت و نجاست و اینجوری راست، این فرق نمی کنه، حالا صبح باشه، میز باشه، فرش باشه، بدن باشه، چیز دیگه باشه. فلذا هیچ عرفی از اصاب صبح کد دم فقسل و نمی فهمه که این حکم فقط و فقط مال صبحه و اشیاء دیگه مشمول این حکم نیستن. الغاء خصوصیت میکنه، میگه این اگه ذکر شده از باب مثاله، مورد نیاز بوده، اون سائل اینو سوال کرده و امام اینجوری فرموده. اینجا هم بگیم همینه، اینا که ذکر شده به خصوص اشباهی هم اون چیز داشت، این از باب اینا مثاله. و اگر انسان رو گفته، شخص طبیعی رو گفته فرموده، این از باب مثاله، ولی مقصود مطلق مالکه، این مطلق مالک مقصوده، سواء که طبیعی باشه یا اعتباری باشه. فرضا مسجد رو هم شامل میشه، حسینیه هم شامل میشه، کلیسا و بیع و همه این موارد رو شامل میشه. میفرمان که الا ان یتعدا الیه، یعنی الی شخص اعتباری، به الغاء الخصوصیه به ذم ارتکازیت عدم الفرق بین الشخصین. چطور الغاء خصوصیت بکنیم؟ به سبب بای به ذم بای سببیت، به سبب زمیمه نمودن ارتکازی بودن عدم فرق بین این دوتا، برای که اینا احکام مالک در نظر عرف، نه یک مالک ویژه که آدم باشه، اینا احکام مالکه. وقتی مالک دل از این کند و بیرون گذاشت، دیگه مال اون نیسته و هر کی میتونه بیاد برده. برای اینکه ممکنه اونا خصوصیت داشته باشه، درست؟ یکی از ادله است، ممکنه اونا رو ما از ادله بتونیم استفاده کنیم و احتیاج به الغاء خصوصیت نداشته باشیم. به قول شیخ استاد میفرمود من مباحثی که بحث کردم شیش میخه کردم، که اگه یه وجهش تو طول مثلا زمان اشکال پیدا کرد، وجه دیگری باشه، که ایشون اینطوری میفرمود من شیش میخه کردم مباحثی رو که بحث کردم، ادله متعدد، که حالا یه وقتی یکیش معلوم شد اشتباه کردم یا درست نشد، اینجوری نباشه که فتوا بخوره زمین، نه، راهای دیگه وجود دیگه کنارش بوده است. محقق خویی قدس سره بر اساس اینکه کامل الزیارات رو وفاقا لصاحب وسائل قدس سره قائل بودن به اینکه تمام من وقع فی السند مشمول توثیق عامی است که اول کامل الزیاراته، بر اساس این روایات عدیده ای رو درست کرده بودن، فتوا طبقش داده بودن. خب یه دور فقه بر اساس کامل الزیارات، اواخر عمر شریفشون عدول کردن از این، خب تمام این فتوا رو چکارش کنن که بر اساس اینه؟ اما اگر نه، ایشون مطمئن باشه که ما یه راهمون این بود، راه دیگه هم داشتیم، خب اونجا دغدغه دیگه نداره، میگه خب این راهش از بین رفت، راه دیگه که وجود داره. اما اگر منحصر باشه، خب دغدغه پیدا میشه، همه اینا رو باید چیکارش کنیم؟ حالا اینجا هم همین جوره، درسته ما الغاء خصوصیت میکنیم، اما الغاء خصوصیت یه دلیل نیست که ممکنه مورد شک بگیریم، فلذا ادله دیگر هم بررسی میکنیم که اینا معاضد هم باشن، و اگر بعضیشتی شد بعضی دیگر لااقل. این یک. دو این است که مقام افتا که شخصی میخواد تو حجرش بشینه یا اتاقش بشینه فتوا بده، غیر از مقام تدریسه. مقام تدریس تعلیمه، میخواد راه ها رو نشون بده که پرورش پیدا کنن افراد برای استنباط. تو اتاقش که نشسته یه دلیل کفایت میکنه، یه روایت هم که دید طبق اون فتوا میده دیگه، نمیخواد تدریس بکنه که، اون میخواد یه حجتی برای فتواش پیدا بکنه. اونجا فرضا منو یه شب 10 تا فتوا میده، 100 تا فتوا میده، چون اینجوری، اما میخواد بیاد درس بگه، همون 100 تا فتوا رو ممکنه 100 روز باید بگه، چون میخواد تعلیم بکنه، راه ها رو نشون بده، تا اینکه دیگران اون راه ها رو تعلم بکنن، برن بعدن خودشون بتونن استنباط کنن، اجتهاد کنن. فرضا مقام کتاب و تدریس و اینا غیر مقام اینه. این هم از این جهتی که حالا میخواد راه رو نشون بده، خب وجوه متعدد رو میگویی. الا ان یتعدا الیه، به اون شخص، اعراض شخص اعتباری به الغاء خصوصیت به سبب زمیمه نمودن ارتکازیت عدم فرق بین الشخصین، الف بلام عهده، یعنی شخص طبیعی به شخص اعتباری، از این جهت، از این جهت که اعراض موجب خروج از ملکیت می شود، اینها فرقی بین اینها نیست، عرفن و عقلائیه. و بناء العقلا غیر مختص به شخص طبیعی، این تتمه اونه. خب گفتیم عرفن و عقلائیه هم فرقی نیست و بناء عقلا هم اختصاص به شخص طبیعی نداره، در شخص اعتباری هم بناء عقلا همینجوره. یعنی مثلا اگه شما برید بین مسیحی ها عقلای یهودی ها برید، اگه یه چیزی اونا از کلیسا گذاشتن بیرون متصدی او، یا خدمت شما عرض شود که از بیع گذاشتن بیرون کنائس و بیع و امثال زاله یا صومعه و فلان، مردم میگن یعنی دیگه دل ازش کنده، هر کس برد و دیگه ملک اونا نیست. فرقی به خدمت در سیره عقلا نیستش. و اما سیرت المتشرعه فی عصر شارع فحصولها به درجه سیرت عملیت العامه فی الانبال التي وقع فیها اعراضم من الحکومات او المساجد غیر ثابت فضلا عن ثبوتها للاشخاص الاعتباریین الجدد. خب میفرمایند که اما سیره متشرعه، پس عرف عقلا و سیره عقلا باید بگیم فرقی نمیکنه. اون روایات هم با القاء خصوصیت درست شد، پس تا حالا دو تا دلیل درست شد، اون روایات به القاء خصوصیت، که البته برای القاء خصوصیت استمداد جستیم از بنای عقلا. دلیل دوم خود بنای عقلاست، اینم بنای عقلایی اینه که فرقی نمیکنه و اشاره از این رد نفرموده. بله؟ باشه، بله، اینو قبلا هم خودشون در اون استدلال بنای عقلا گفت. و اما به سیره متشرعه میتونیم تمسک کنیم؟ میگن نه، چون ما به سیره متشرعه بخوایم تمسک بکنیم شرطش این بود که بگیم در جایی که سیره متشرعه به یه امریست که این زیربنای عقلایی هم داره. یه وقت یه سیره متشرعه برای یه چیزیست که اصلا بنای عقلایی توش نیست. مثلا سیره متشرعه ای دیدیم برای این است که نماز صبح رو جهرن میخونن، خب این امر تعبدیه که خودشون رو ملتزم میدونن به جهر خوندن، یا نماز ظهر و عصر رو ملتزم میدونن به چی؟ به آهسته خوندن، اخفات. این معلومه که اشاره گرفتن، چون هیچ جهات دیگه ای نداره که. اما یه چیزی نه، بنای عقلای خودشون هم بر این هستش. اینجا اگر بخوام از کار متشرعه کشف بکنیم که اینا به ما هم متشرعه دارن انجام میدن، این باید به حدی گسترده باشه تا این گستردگیش یک مطلب دیگری رو برای ما کشف بکنه، و اون اینه که همگان که نمیشه غافل باشن از اینکه آیا شارع هم این قبول داره یا نداره. و پس بنابراین وقتی همگانه بود یک جمع غفیری حتما تو ذهنشون اومده که ما که ملتزم به شرعیم و میخوایم کارامون طبق فرمایش شارع باشه و مخالف با فرمایش شارع نباشه، همه غفلت کردن از این جهت. نه، نمیشه اینو به حساب احتمالات نمیشه گفت همه غفلت کردن. پس حتما عده‌ای تو ذهنشون اومده، رفتن بررسی کردن، فهمیدن که شارع قبول داره. این یه نکته است که ما در سیره های متشرعی که فقط امر شرعی نیست مثل اخفات و جهر در، بلکه یک امری است که زیربنای عقلایی هم داره. مثل چی؟ مثل عمل به خبر ثقه در موضوعات در احکام. خب این تو بین عقلا هستش، غیر متشرعین و اینا هم عمل میکنن به آدم ثقه. خب حالا ما میخوایم، اگه میخوایم اثبات کنیم که این مطلب به سیره متشرع هم استدلال بکنیم، باید چی بگیم؟ باید بگیم آقا این مسلمین موالیان اهل بیت در طول 250 سالی که با ائمه میزیستن و حضور داشتن و میتونستن برن مسئله سوال کنن و مطلب سوال کنن، همه عمل میکردن به خبر واحد ثقه و معتمد، هیچ کدومشون هم تو ذهنشون نیاد نیامد که شاید چاره قبول نداشته باشه. با اینکه خودش عارف فرموده ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینا رو فرموده، اقلا تو ذهن عده ای میومد که لعل شورای اینا رو قبول نداشته باشه. و حالی که ببینیم، و اگر اون وقت تو ذهن این عده آمده بود که شورا قبول نداره، میرفتن سوال میکردن، و اگر شورا فرموده بود من قبول ندارم، پس اصلا این سیره متشرع عامه جا نمیگیره، پا نمیگیره، استمرار پیدا نمیکرد. پس از این که این سیره استمرار داره و این که بخوایم بگیم همه هم غفلت کردن با حساب احتمالات جور در نمیان، پس کشف میکنیم که حتما این متشرعه لااقل عده مقتنابه از اونا این شک برشون پیدا شده و فحص کردن، از شعاره فهمیدن که این راه راه درستیه و اشکال نداره. خب حالا در ما نحنفی بخوان این راه همونی که در خبر واحد پیاده کردیم اینجا پیاده کنیم، باید اعراض از شخص اعتباری به حدی فراوان باشه، تو ارتکاز خودشون این که اشکال نداره، ولی باید به حدی باشه تا اون حساب احتمالات پیاده بشه، ولی 5 نفر 10 نفر ممکنه تو ذهنشون هم اومده باشه، رفتن هم سوال کردن، امام هم فرموده نه، اما 10 نفر که باعث نمیشه فرهنگ جامعه عوض بشه، که باید اینقدر زیاد باشه تا اون حساب احتمالات قابل تطبیق باشه. فرضا میفرمایند اینم مطلبی است که شاید شیده او و جوانه و خصوصیاتش مرحوم شهید صدر قدس سره در سیره متشرعی که بنای عقلایی برش باشه این مطالب رو ایشون افاده فرموده در فقه و اصولشون دارن. میفرمایند که و اما سیرت المتشرع فی عصر الشارع و حصول اون سیره متشرعه به درجه سیره عملیه عامه در اموالی که واقع شده است، در اون اموال اعراض از ناحیه حکومات یا مساجد که اینا شخص اعتباری هستن، بگیم در این شخصهای اعتباری که در اون زمان ها خب حکومت ها بودن، در زمان های سابق مساجد و این بیع و کنائس هم در اون زمان ها بودن، این حصولش به این درجه فضلاً از ثبوت این سیره متشرعه در اشخاص اعتباری نوپیدا شده مثل بانک ها و شرکت ها و صندوق ها و امثال ذلک، این حصولش به این درجه در تمام اینها به خدمت شما عرض شود که واضح نیست، ولکن الارتکاز متشرعی المتجذر فی ارتکازهم العقلائی عدم الفرق بین الشخص طبیعی و الاعتباری. سیره متشرع که به خدمت شما ارسال حصولش حتی در مورد اعتبار جدد، این یه چیزی ازش افتاده دیگه، خبره. و اما سیرت المتشرعه بله کجاست؟ بله؟ آه بله بله درست، اونم چشمم ندید، اون غیر ثابت، این غیر ثابت است، فضلا عن ثبوت حال الاشخاص الاعتباری الجدد. ولکن با این که سیره متشرع رو نمیتونیم انکار، نمیتونیم اثبات کنیم، اما ولکن الارتکاز المتشرعی المتجذر فی ارتکازهم العقلائی، ارتکاز متشرعی که ریشه دوانده است، جذور بهانش ریشه است، که ریشه دوانده است در ارتکاز عقلای اونها، این ارتکاز متشرعی عدم فرق است بین شخص طبیعی و اعتباری. پس تو ارتکاز عقلای این است که فرق بین این دوتا نیسته، و این ارتکاز اگر در مرعا و منظر منصوم بود و رد نفرمود، بنابراین ثابت میشه. بنابراین که ما بگیم ارتکازات هم ولو مترجمه به عمل نشده باشد، این اگر رد ای راجع به اونها نرسید کفایت میکنه. و من الواضح انه لا فرق بینهما ایزن، که این احتیاج به توضیح داره، از آن شروع شده، بسید که انشاءالله. صلی الله علیه و آله.